داریم،
بله
فکر میکنم بتونیم خوب نتیجه بگیریم.
بفرمایید.
اولین نکته که بود، شما مقصودتون رو گفتید از فلسفه ما نمیخوایم اون رشته خاص رو بررسی کنیم، بلکه میخوایم فلسفه ورزی
دقیقا بله.
یاد بدهیم.
بله.
یعنی سوال دقیق این میشه، چه کنیم که فلسفه ورزی در بین دانش آموزان ما توسعه پیدا کنه؟
بله.
دومین نکته که به نظر من قابل توجهه این که ما نمیخوایم اینو به صورت جزیره‌ای در یه بخش خاصی از نظام آموزشیمون اجرا کنیم. چه کنیم که کل نظام تربیتی ما فلسفه ورز باشه، یا پرسش ها رو فرزندانی برای این مملکت تربیت کنه که پرسشگر باشن؟ چرا؟ چون اون پرسشه که باعث پیشرفت میشه، باعث حل مسئله میشه، باعث رفع مشکلات جامعه میشه.
بله،
این مسائل اگه بخوایم
دقیقاً به نکته بسیار دقیق و مرتبط با گفتگوی امشب ما پرداختید. بله. اگر توضیحات تو این دو تا زمینه که اشاره کردید دارید ما گوش میکنیم.
بله، این دقیقاً برمیگرده به اون اصطلاح دومی که در مورد فلسفه خدمتتون عرض کردم.
بله.
که شد فلسفه و تربیت. یعنی
بله.
پرسش های اساسی که در باب تربیت مطرح هست و با ابزاری به نام عقل بپرسیم و پاسخ بدیم. به نظر میرسه بسیاری از مشکلاتی که امروز در نظام تربیتی ما وجود داره، یک، و محصول اون شدن فرزندانی که دیگر پرسشگر نیستن، دو، به خاطر اینه که این پرسش های بنیادی رو خوب جواب ندادیم. من پرسش ها زیاده، یکیشو بحث میکنم که مرتبط تر با بحث ما هست. سوال اینجاست که اصلا یادگیری چیست؟ این یه پرسش فراتربیتیه که مستقیماً ربط داره به بحث تربیت و نظام‌های تربیتی. یادگیری رو دو نوع میکنن علمای علم تربیت. میگن یادگیری ها دو جوره، یادگیری های توتیوار و یادگیری های معناوار. یادگیری توتیوار مثل همیه که دوستان فرمودن که اتفاقا بخش زیادی از نظام جاری آموزش ما هم این گونه هست، اینه که مطلبی و معلمی میاد سر کلاس ارائه میکنه، بچه ها اونو مثل ضبط صوت ضبط میکنن، بعد امتحان میدن، ممکنه نفر اول کنکورم بشن.
بله.
این یعنی یادگیری توتیوار. یک یادگیری دیگه ای داریم به نام یادگیری معناوار. یادگیری معناوار، من یه مثالی باید عرض کنم، شاید یکی دو دقیقه طول
بکشه،
خیلی مهم خواهد بود. تصور کنید یک پدر و مادری خداوند متعال به اینا دو تا فرزند دوقلو داده.
بله.
اینا توی زندگی که این فرزند تا به دنیا میان، تو خونه به هر کدوم از این فرزندان یه اتاق میدن، بعد یه وسائلی رو برای اینا میخرن، یه کمد برای یکی میخرن توی اتاق میذارن، برای اون یکی وضعشون نمیرسه که کمد بخره. من اینو معمولا سر کلاس هم میذارم برای اینکه همیشه یاد مخاطبینم بمونه.
بله.
خب این پدر و مادر فرض کنید در طول 5 سال برای هر کدوم از اینا 100 دست لباس و کفش و مسائل زندگی میخرن. او کودک اول که داخل اتاقش کمد هست چیکار میکنه؟ میره کفش ها رو در جای خود میذاره، لباس هایی که مربوط به بیرونه می آویزه، لباس هایی که مثلا برای خونه است میره داخل کشو میذاره.
بله.
درست. اون طفل دوم، کودک دوم چیکار میکنه؟ این بنده خدا طبقه ای نداره، از همون اول این لباس ها رو تلمبار میکنه روی هم. حالا فرض کنید میخوام برم بیرون یه مهمانی، اتفاقا برقم رفته، مادر به این بچه ها میگه فرزند دارم لطف کنید سریع تر تا یه 5 دقیقه آماده بشید. کدام یک از اینا میتونم زودتر آماده بشم؟ قطعا اونی که کموده لباسه، چون اون از پیش وسائلشو جانمایی کرده، الان چشم بسته هم میتونه پیدا کنه.
بله.
همین حالت نسبت به ذهنهای ما وجود داره،
ذهن مشغول و بی نظم و ذهن منظم،
ذهنی که چیده شده باشد، ذهنی که نه مثل انبار کاه باشد. اصطلاحا به اون ذهنی که چیده شده باشد در اون مطالب بهش میگن ذهنی که معناوار پرورش پیدا کرده. پس توی نظام تربیتی ما اولین نکته اینه که ما های بچه هامون و ذهناشون رو معناوار میچینیم یا توتیوا. این معناوارگی یک ابزار اصلی داره، چون ذهن و من و شما بهش دسترسی نداره، معلم به ذهن کودک دسترسی نداره، اون کسی که دسترسی داره به ذهن کودک خود کودکه. از اینجا یه سوال دیگری بیرون میاد که نقش متعلم یعنی یادگیرنده در نظام تربیتی چیه؟ آیا متعلم باید منفعل باشه یا فعال باشه؟
بله،
در روی کرده معناوار متعلمه که باید خودش ذهنشو بسازه. یه اصطلاحی عزیزان به کار بردن که گفتن معلم باید نقش تفصیلگر باشه. نقش معلم بر اساس پاسخی که به اون پرسش پیشینی دادی مشخص میشه. اگر پذیرفته باشیم که ما در یادگیری میخوام یادگیری معناوار داشته باشیم، نقش کودک اینجا میشه نقش فعالانه، نقش معلم میشه نقش تسهیلگر یا منفعلانه و همراهی، یعنی رهرو اصلی کودکه، معلم همراهی میکنه با این که منحرف نشه، اون جایی که میخواد منحرف بشه رو دست اینو میگیره هدایتش.
به تعبیر سقراط که میگفت نقش ماما رو من بازی میکنم.
نقش مامایی. ببینید در همین جا وقتی که کودک شد فعال، معلم شد منفعل و همراه، شکل کلاس شکل میگیره که اون سرکار خانم دکتر اینو فرمودن که کلاس ها میشه حلقه وار، معلم هم میشه یکی از حلقه ها. میبینید ما اگر در سر سلسله زنجیرمون یادگیری رو خوب تعریف نکرده باشیم، این پایین نمیتونیم نسخه بدیکیم.
درست.
من اینجوری برای دوستان مثال میزنم. ببینید ما اون آسیب جدی که امروز نظام تربیتیمون داره این نیست که تفکر موضوع درسیش نیست، این نیست که بچه های ما پرسش، اینا محلولن، اینا هم هستن عملن. پس مشکل اصلی نظام تربیتی امروز ایران به نظر حقیر اینه که فرض کنید ما میخواییم متافرتی بریم، معلم، متعلم و اون محتوا مسافرانی هستن که میخوان از مبدعی شروع کنن و به مقصدی با هم برسن.
بله.
وسیله اینجا خیلی مهمه، اون ابزار اینجا خیلی. سوار چه ماشینی میشن؟ اگر سوار یه ماشینی بشن که نه ترمزشو بشناسن، نه کلاجشو بشناسن، نه گازشو، اینا به مقصد نمیرسن. اما اگر سوار یه وسیله‌ای بشن که ساخته شده باشه برای این مسافرت، اگر میخوان کوه برن باید نمیدونن ماشینای شاسی بلند سوار شن، اگر میخوان جاده صاف برن نه سواری های معمولی باید سوار شن. من از این تعبیر میکنم، از این مسئله، از این وسیله به نظریه تربیتی بومی ما.
بله.
اسلام پایه ایران بنیاد، ما متاسفانه چنین وسیله ای و عالمانمون طراحی نکردن. نتیجهش میشه چی؟ من اینو دیگه برای جمع‌بندی عرایزم عرض میکنم که و یه دوتا راهکارم بدن که خیلی کلیگویی نکرده.
نه اتفاقا خیلی دارید کاربردی و ملموس و جزئی تبیین میکنید.
سلامت باشید. ببینید این فقدان وسیله نقلیه مناسب یا نظریه تربیتی کارآمد بومی اسلامی شده، یا همه این قیدا رو میشه اضافه کرد بهش و باید هم اضافه بشه، در اینجا دیده میشه. من دوباره مجبورم یه مثالی بزنم. ببینید همه ما مادر بزرگانی داشتیم که با اونها، پدر بزرگانی داشتیم که با اونها مواجه بودیم. من وقتی که از مادر بزرگ خودم، خدا رحمت کنه رفتگان شما را، حالا چند سال پیش از دنیا رفتن، بنده از این بنده خدا وقتی بهش میگفتم شما خوندن بلدی یا نه مادر بزرگ ما، ایشون میگفت که چی؟ من سواد قرآنی دارم.
بله.
دقت کنید الان هم کسانی هستن اتفاقی که دیگه از اقربای ما الان در قید حیات هستن با سن حدود 90 سال، ایشون میگه من سواد قرآنی دارم، مفاتیح هم میخونم. همون میگه آقا خانم این کتابم میتونی بخونی، این کتاب دستی من. میگه نه آقا من سواد اینو ندارم. چه میشود که یک مسلمان سواد خوندنش قرآن رو به دست میاره اما سواد خوندن مثلا این طفل 80 سال پیشو دارم عرض میکنم، این سواد خوندن این کتابو نداره. این مبتنی بر فلسفه تربیتیه که این بر اساسش یاد گرفته. هدف تو هر فلسفه تربیتی باید هدف مشخص بشه. این هدف مشخص کردن و اون ابزارهای ضروری اینها براش مشخص شده که هدف اصلی قرب الهیه، وسیله اون آگاهی از معارف دینیه. قرآن یکی از مهمترین اون ابزار است. بله دخترم پسرم تو روزنامه نتونی بخونی عیب نداره، اما قرآن نتونی بخونی معارف به دست نمیاری، به اون سرمنزل نمیرسی. ببین این مبتنی بر فلسفه تربیتی اسلام پایه است، مکتب پایه است. اما میایم توی عصر جدید، ما اصلا مدارس نسل جدیدمون 120 ساله از دوره مشروطه تأسیس شده. قبل از اون اصلا ما مدارس نسل جدید رو نداریم، با مکتب خونه ها مواجهیم که این خودش یک موضوع مفصله که اگه بخوای در موردش بحث کنیم اون خود شاید چند تا برنامه به طلبه. فعلا از این عبور میکنم. ببینید ما امروز الان میرسیم به این که چرا بچه های ما میخوام این سوال رو جواب بدن، تفکر نمی کنن، چرا نمی پرسن، چرا نظاممون یاد نمیده. ببینید همه ما میگن توی انسانی که بخواد خودشو در جامعه دموکراتیک گیریمشو از آب بیرون بکشه باید سه تا مهارت پایه رو داشته باشه: خواندن، نوشتن، حساب کردن. فکر کنم اهمیت اینا مهمه دیگه.
بله.
روشنه، من دیگه توضیح ندم. یه نفری بخواد توی جامعه دموکراتیک گیریمشو از آب بیرون بکشه باید بتونه یه سری اطلاعات به دست بیاره، بیشترینش از طریق خوندنه. باید بتونه مقصودش رو به دیگران برسونه از طریق نوشتنه. باید بتونه این بودجه هاش و وقتش و پولش رو اینا رو حساب کنه. میگه اگه این ستا حداقل لحظ میکنن این ستا رو داشته باشه، خود به خود میتونه تا حدودی سربار جامعه هست نباشه، گیلیم خودش رو در حد اقلی از آب بیرون بکشه. اما یه سوال اینجا مطرح میشه، قرآن ما دست نمیذاره روی خواندن نوشتن مستقیم ها، مستقیم دست نمیذاره، اما میگه افلا یتدبرون القرآن لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون. ما مهارت پایه دینیمون مهارت اندیشیدنه، مهارت تدبر کردنه. چجوره؟ ما اگه به بچه هامون فرزندانمون همین نوشتن رو یاد نمیدادیم، ریاضیات رو یاد نمیدادیم، اینا نمیتونستن هیچ کدومشون بنویسن. الان هم همین الان هم گرچه آمار سواد ایران خیلی خوب شده، اما میدید توی بانک بنده خدا نمیتونه مطالب خودشو بنویسه. ما مهار نیازمند
توانمندساز نکرد، توانمندسازی رو انجام ندادی.
ما اصلا به مخبری نیست. اگر کسی بخواد بنویسه، زیر ساخت نوشتن چیه؟ زیر ساخت نوشتن اندیشیدن و فکر کردنه. اگر کسی نتونه درست بیاندیشه، درستم نمیتونه بنویسه. اتفاقا اینجا نوشتن برای او میشه مدل. چرا؟ یه امضایی رو ازش میگیرن بدون اینکه فکر کنه، اموالش همش از دست میره. خیلی راحت یه نکته ای رو مینویسه، حکم قتل خودش رو امضا میکنه، بعد میگه چرا این کار کردیم؟ یه من فکر نکردم. ببینید همه این مهارت های سگانه ای که عرض کردم در جامعه دموکراتیک مطرح میشه، زیر ساختشون مهارت تفکر رو اندیشه.
آقای دکتر به جای خوبی رسیدید، با ما همراه باشید یه دو سه دقیقه، میتونید جنبندی رو با ما همراه باشید. من در خدمت آقای دکتر مرشدی هم باشم. آقای دکتر صدای ما رو دارید دیگه؟ بله. آقای دکتر ما رسیدیم به یک نکات خیلی کاربردی. من یه داخل پرانتز نکته عرض بکنم که بعد هم جناب عالی و هم خانم دکتر اسدیان بتونن در حول این محور این بحث رو کمک بکنیم و پیش ببریم تا به نتیجه برسونیم. از این جهت که مثلا تو مدارس که موضوع بحث ما هست و ضرورت فلسفه و یا فلسفه ورزی و خیرت ورزی و عرض کنم که تأمل و تفکر، یه نواقصی رو ما شاهد هستیم چه از منظر معلمین و چه از منظر دانش آموزان و چه خود ساختار، که هیچ کدوم هم در واقع یک دیگر رو پوشش نمیدن، یک جزیره هستن. به این معنا یه معلم فیزیک یا یه معلم زیست شناسی وقتی میخواد در خصوص نظام خلقت صحبت بکنه برای دانش آموز مثلا مقطع دبیرستان، میاد میگه مثلا از منظر داروین نظام خلقت این چنین هست، اما دیگه اینو بحث رو باز نمیکنه که مثلا ابن سینا هم در این خصوص چنین دیدگاهی داره در نظم طبیعت، یا مثلا ملا صدرا که فیلسوف ما هست این چنین بحث کرده در نظام طبیعت شناسی یا در حوزه مثلا جسم شناسی یا در حوزه روح شناسی، نفس نباتی، نفس مثلا گیاهی، حیوانی و انسانی. یعنی ابعاد بحث رو باز نمیکنه، لااقل یک پرسش ایجاد بکنه که دانش آموز متوجه بشه که این سوالات پاسخهای فلسفی هم دارند. یعنی این بحث ها اینقدر یک طرفه میره جلو، بعد این دانش آموز همینطور میاد تو دانشگاه، نه کتابای علوم انسانی رو خونده، نه اساتید و معلمین براش ابعاد دیگر بحث رو گوشزد کردن که اگر من معلم زیست یا من معلم فیزیک تخصص فلسفی ندارم، اما این اندیشیدن ابعادیه، شما باید ابعادش هم بیاندیشید. دانش آموز میاد تو دانشگاه، بعد یهو مواجه میشه با پرسش‌های عمیق‌تر، همچنان بر معلم و اون استاد فیزیک یا شیمی و یا زیست شناسی خودش تأکید میکنه، بدون اینکه توجه بکنه که این بحث نگاه فلسفی هم داره. یعنی طریق رسیدن به حقیقت یا در واقع تبیین یا در حقیقت کشف یک موضوع رو ما یاد نمیدیم به، و گویا مثلا هر که کار خودشو میکنه، یعنی یک به یک نظام تربیتی تبدیل نشده، به یک، یعنی هیچ کسی احساس مسئولیت نمیکنه. و بعد دانش آموز میبینیم مثلا در زیست شناسی 200 تا مفهوم داره، اما در مسائل مثلا عقلی یا مسائل اخلاقی یا مسائل علوم انسانی 20 تا مفهوم هم نداره. من سوالم اینه که چیکار باید بکنیم اینا یک دیگر رو پوشش بدن های دکتر؟
بله، خیلی متشکرم. ببینید یه مشکل اساسی که ما داریم این است که از دوره رنسانس به این سمت، یعنی به سمتی که ما هستیم، از قبل از رنسانس در واقع نگاه فلسفی و مبنایی بود و انسان‌ها به دنبال چرایی پدیده‌ها می‌رفتن. از رنسانس به این و با انقلاب صنعتی اصطلاحا چرایی یه مقدار کمرنگ شد، خیلی کمرنگ شد، رفتن به سمت چگونگی. و در واقع هدف علم اگر قبلا کشف حقایق بود، بعد از رنسانس هدف علم شد اینکه چگونه من میتوانم طبیعت رو به خدمت بگیرم و چگونه میتونم خودم رو مثلا رفاه بیشتری برای خودم ایجاد بکنم. این اصطلاحا میگن نگاه، حالا تجربه گرایی بگیم یا نگاه ساینتیفیک بگیم، چون در واقع اصلا از اون زمان به بعد علم تعریف شد به ساینس. ما قبل از این علم رو به مطلق آگاهی یا حالا نالج تعریف میکردیم، ولی از دوره رنسانس به بعد این شد تعریف علم، شد ساینس، و ساینس هم شد اون چیزی که با تجربه و حس به دست میاد و هدفش هم چیره شدن بر طبیعت و برای استفاده برای رفاه بیشتر. خب این دست فرمون حتی اومد تو علوم انسانی، توی جامعه شناسی، توی روانشناسی، توی اقتصاد، مدیریت و همه اوقات روانشناسی، همه علوم انسانی رو هم تحت تأثیر قرار داد. خب الان ما چیزی که الان در واقع نظام آموزش پرورشی که ما الان داریم، فلسفهش، مبانیش، بازگشتش به همون تعریف‌هایی است که در غرب شده. متأسفانه ما بازگشت این نگاه آموزش پرورشمون برمیگرده به تفکر آقای جان دیوی و اینها، دو کسای دیگه که حالا به همین فلسفه برای کودک، خود فلسفه برای کودک که حالا آقای لیپمن که مثلا مطرح هستن. خب اصلا نگاه غربی هست، نگاه اصلا ایرانی و اسلامی ما نیست. خب این باعث میشه که خب به صراحت وقتی که ما میایم وارد سیستم آموزش پرورش بشیم، معلم فیزیک ما داره از خلقت حرف میزنه، اینکه چگونه اینها کار میکنه، ولی اینکه چرا اصلا کار میکنه یا از کجا اومده،
چرایی، چیستی و چگونگی تبیین نمیشه.
اتفاقا چرا دنبال چگونگی میرن ها، ولی دنبال چرایی،
علت،
چرا علت چیه؟ به صراحت مثلا تو بحث پدیده بیگ بنگ وقتی مطرح میشه، تصادف رو یک امر طبیعی یا علی میدونن برای به وجود اومدن بیگ بنگ. خب بعد با نظریه فیزیک کوانتوم هم میخواد اینو توصیف بکنن و اینها، در حالی که تصادف اصلا از جهت عقلی محاله و ما اینو خیلی راحت میتونیم توضیح بدیم، ولی خب چون که علم ساینس امروز ما به دنبال این نبوده، وقتی به همچین نقطه میرسه خیلی راحت با بحث تصادف میخواد حل کنه. بحث داروینیسم هم همین، بحث نشرال سلکشن یا انتخاب طبیعی پایه بحث داروینیسم هست که اونم دوره برمیگرده به تصادف و به بی علتی پدیده ها و از اون بدتر به بی هدفی پدیده ها. یعنی ما از بی علتی میرسیم به بی هدفی. درست. که خب این میشه که انسان، حالا همه موجودات، یا انسان میشه که موجود رها شده در عالم که با تصادف به وجود اومده، هیچ غایت و هدفی هم نداره. خب حالا دیگه مباحث مثل اخلاق، مثل نمیدونم دین، مثل مذهب، مثل نمیدونم تمام معنویات، اینا همه دیگه.
آقای دکتر، این بخش رو شما نگه دارید که من برگشتم به این سوال به طور مختصر پاسخ بدیم که چه کار باید کرد، یعنی پایان بخش بحث ماست. با ما همراه باشید. خانم دکتر یه مقدار کم صحبت کردی شما، از کنم که البته از جهاتی شاید هم کمک کرد که بقیه دیدگارم شنیدید. در حقیقت ما میخوایم به این نکته الان بپردازیم که به هر صورت از کجا باید شروع کنیم. یعنی ما الان مخاطب اصلی ما که دانش آموز نیست، مخاطب اصلی ما نظام آموزشی در مدارس ماست، ولی حرف ما اینه که از کجا اینو شروع کنیم، چطور تفهیم بکنیم که فلسفه ورزی مهمه در تربیت دانش آموز، در تکامل فکری او میتونه تمرین فکر بکنه، او میتونه با جامعه رابطه بهتری برقرار بکنه، او میتونه در آینده دانشجوی موفق تری باشه. این رو ما چطور باید الان در واقع شروع کنیم و مخاطب ما هم الان فرض بکنید که اونایی هستن که میتونن تصمیم بگیرن؟
در وهله اول فکر می‌کنم ارزیابی باید وجود داشته باشه. یعنی همونطور که صحبت شد که ما خب دانش آموز مدرسه رو طی می‌کنه و میرسه به دانشگاه و همه اون محفوظات و معلومات رو هم خیلی خوب یاد می‌گیره، رتبه خیلی خوبی هم در دانشگاه می‌گیره و وارد دانشگاه میشه، اما نتیجه این نظام آموزشی رو ما داریم در دانشگاه می‌بینیم. یعنی باید ارزیابی بشه که این نسلی که حالا طی کرده این دوره آموزشی رو در مدرسه، در دانشگاه حالا داره خودش رو چطور نشون میده، که خب داریم اگه بخوایم ارزیابی بکنیم وضعیت دانشگاه کاملا مشخصه. حالا نه تنها رشته های فنی و تجربی، که حتی خود رشته های بچه های علوم انسانی قدرت استدلال ندارن. بله. حتی بچه های رشته های فلسفه قدرت پرسشگری ندارن، قدرت تفکر انتقادی ندارن، و این خب پایه و ریشش در مدارس هست. اولین ارزیابی، یعنی باید به این ارزیابی برسم، نتیجه این ارزیابی باید اول آفت رو بشناسن و بدونن که داره چه اتفاقی میفته، نتیجه یا این نظام آموزشی چی هست، به ضرورتش اینجا احساس بشه. تا زمانی که ضرورت احساس نشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و بعد همونجور که فکر کنم آقای دکتر مرشدی گفتن، بحث متن‌های درسی هست که خیلی اهمیت داره. یعنی همچنان ما این مشکل با کتاب‌های درسی داریم، یعنی یه بازبینی باید همچنان بشه. کتاب‌های درسی ذهن دانش‌آموز
رو نمیبره به سمت یک حقیقت.
نه متاسفانه، شاید حتی نسبت به سال‌های قبل بدتر هم شده این مسئله، یا مطالبی که تو هر درسی از همون پایه، از همون دبستان و دوره متوسطه، مسائلی که مطرح میشه تو کتابای درسی اصلا ایجاد پرسش نمیکنه، اصلا دغدغه پرسیدن برای دانش آموز ایجاد نمیکنه. میدونه که یک نکته ای رو داره توی این درس یاد میگیره که همان است و جزان نیست و به عنوان معلومات و محفوظات با خودش از کلاس میبره بیرون، و خب اجازه پرسشگری هم که نداره. یعنی یک بحث متن و بستر آموزش اون علمی هست که داره به دانش آموز آموخته میشه. یکی هم که خب بحث همون معلم هست و اینکه معلم ها باید باید خودشون تفکر انتقادی داشته باشن، یعنی خودشون رو وارد این حلقه گفتگو بکنن نه اینکه به صورت متکلم وحده بالای کلاس قرار بگیرن و دانش آموز روبروی اون خارش خطابه نباشه. دقیقاً اون حالت مباحثه، حالا به همون معنای قدیمی کلمش، حتی باید وجود داشته باشه بین معلم و دانش آموز. و بعد هم خب چون واقعا اهمیتش در نظام تربیتی هست، حالا آموزش پرورش یکی از حالا ساختارهای نظام تربیتی هست، یعنی باید در نهایت نتیجه‌اش رو در کل نظام تربیتی ببینیم که اون رشد معنوی و رشد تعالی انسان درش باید اتفاق بیفته، یعنی باید انسانساز باشه نهایتا مدرسه و این تربیت نفسه که باید برای دانش آموز اتفاق بیفته. که باز اینجا ضرورت همونجور که اساتید محترم فرمودن بحث بومی سازی این مسئله هست که خیلی اهمیت داره، یعنی
هویت ملی و دینی ما بسیار کمک می‌کنه.
دقیقاً بحث هویت، چیزی که اتفاق افتاده حالا هم خود نظام آموزشی ما که متاسفانه باز با همون نگاه پوزیتیویستی داره جلو میره، دقیقاً مثل فضای آکادمیک که حالا همون علم زدگیه که البته در خود غرب این از فاصله گرفتن از این نگاه پوزیتیویستی بعد از قرن 19 و نگاه‌های پدیدار شناسان و اینها در بین اونها باب شده، ولی ما همچنان رسوباتش رو در نظام آموزشی خودمون داریم و اون معنای حقیقی فلسفه باید اول روشن بشه که معنای همون حکمت باشه که علم شناخت مبدأ و معاد هست. یعنی واقعا اصلی ترین سوالی که من خودم در مواجهه با کودکان، چون کلاس‌های فلسفه برای کودک من با بچه‌ها دارم مواجه میشم، اغلبشون سوالاشون سوالای فلسفی عمیقی هست که به شناخت مبدأ و معاد ربط داره که من کیم، از کجا اومدم، چرا اومدم، همون سوالی که شما رو میده خدا رو کی خلق کرده، چرا اصلا ما رو خلق کرده. واقعا سوال ها پرسیده میشه از طرف بچه ها و اگه ما جواب براشون نداشته باشیم یا بخوایم بر اساس فلسفه تحلیلی یا فلسفه غرب بخوایم اینها رو بهشون جواب بدیم، حقیقتا به جواب نخواهند رسید. و خود خب ما فلسفه خیلی طول و درازی داریم، یاد طولایی داریم در فلسفه در کشور خودمون.
الان اصلاحی میکنم در دانشگاه که حالا منم با دانشجو چیز دارم، روان شناسی هم، و اینا معتقدن که انسان همین فقط مغزه.
بله.
دانشجوی امروز دانشگاه های ما تو تا پایتخت کشور اسلامی معتقد هست که انسان همین مغز. بعد ازش میپرسن خب تو میخوای مشاوره بدی بعد که دکتر شدی، مغز و بدن چطور میخوای مشاوره بدی؟
بله.
یعنی یک ساختار فیزیک رو میخوام بگم، ببینید از پایه
بله.
این شکل گرفته آمده و
داره تو همه رشته های جامعه شناسی ما، روان شناسی ما، همه رشته های
بله.
دقیقاً با همین تفکر پوزیتیویستی داره جلو میره. بنابراین اون متن هایی که حالا برای نظام آموزشی در کتاب های درسی مطرح میشه، حالا نه فقط برای خود کودک، یعنی باید یک تفکر فلسفی که بر مبنای فلسفه خود ما
برست.
فلسفه ایرانی اسلامی برنامه ریزی بشه براش، که این ضعف رو ما در خود طرح فبر که فلسفه برای کودک داریم، یعنی همین ضعف در خود نظام آموزشی هست و این انتقادی که به خود فبر وارد هست که در حالا جاهای مختلف داره کار میشه، اساتید دارن کار میکنن بر اساس همون نظریه متیو لیپمن دارن پیش میرن که فلسفه تحلیلی هست، اصلا فلسفه وجودی نگر نیست، یعنی بچه با هویت خودش خیلی سر کار نداره، بیشتر بحث انسان شناسی نهایتا اخلاق هست. و اصلا جای متافیزیک خالیه، جای الهیات خالیه، جای خداشناسی خالیه.
فلسفه در غرب یه جوری علمی شده.
بله. و دقیقاً برعکس اون چیزی که غایت فلسفه ایرانی اسلامی هست، معرفت نفسه.
بله.
و این معرفت نفس نتیجه تربیت نفسه.
دقیقاً.
یعنی اگه این نظام تربیتی بتونه بر همین محور فلسفه خودمون پیش بره، به اون غایت خواهد رسید که معرفت نفس.
شاید بشه اینجا اینو گفت از این جهت، از اینجا باب تربیت رو جناب عالی باز کرده و آقای دکتر علی پور هم بهش تأکید داشتن و در معنای دیگر جناب آقای دکتر مرشدی هم اشاره کردن. ببینیم مثلا ما نتونستیم بزرگان حکمت خودمون رو معاصر سازی بکنیم. مثلا ابن سینا درسته که یک فیلسوفه، ولی اومده روش بحثش رو ارائه داده چطور نفس معنی میکنه. و شما با ابن سینا چطور میتونید پاسخ یک پوزیتیویست رو بدید؟
بله.
این نیمده این تو کار بشه.
بله.
یه دانش آموز مثلا این کتاب هم تو فرمودید آقای دکتر مرشدی هم تأکید داشتن متن، این ابن سینا رو مثلا به عنوان یک فیلسوف بزرگ هم به دانش آموز میتونیم بشناسونیم، از نظر هویتی بسیار مهمه، داشته های تاریخی ما هست، هم روش یاد بدیم که ابن سینا چطور جسم شناسایی میکرده، چطور طبیعت رو میفهمیده، چطور رابطش با نفس تشخیص میداده، در مقابل مثلا سروردی چی کار میکرده،
بله.
یا خواجه نصیر طوسی چطور مثلا تدبیر منزل رو اومده تبیین کرده،
بله.
اینا تبدیل نشده به گفتگو و روش و ازش استفاده هم نشده. بنابراین ما یک اسمی از بزرگان فلسفه اسلامی میشنویم و فکر میکنیم اینا کاربردی ندارن، گذشته است، در حالی که اینا کاملا یک روش، یک متد کاملا کاربردی است
و فقط نیاز هست که معاصر سازی بشه، به زبان کودک و نوجوان بازنویسی بشه. و خب توی فبک مدار گفتگوها قصه است. خب ما تو خود میراث خودمون، ادبیات خودمون قصه های زیادی داریم که مفاهیم فلسفی